بسم الله الرحمن الرحیم.
اصول مظفر، استاد سید حسین هاشمیان، جلد اول، اجتماع امر و نهی، صفحه 328.
اینه که ایشون از کلمه اجتماع خوشش نمیاد. میگیم این وضعیت توی کلمه توجه نیست. امکان نداره اجتماع رو شما جایز بدونید.
نه، فقط به همون معنا که
اجتماع جایزه به این معنا که بگیم آقا اصلا اینجا اجتماعی اتفاق نمیفته، متعلق امر و نهیمون دو چیزه، ولی هم امر به فعلیت خودش باقی مونه هم نه. این میشه.
خب اگر این رو
اما این تعبیر که یک کسی بگه آقا توجه الامر و نهی الی فعل واحد یجوز ام لا یجوز، اون مشکله اجتماع رو نداره. فقط
تصامه رو برطرف کرده. ولی خب
تمام بحثمون همینه که بخوام بگیم این عبارت اجتماع یجوز ام لا یجوز این غلطه.
خب بذارید اونش خیلی روشن تر از قبلیه که من میخوام بگم ممکنه به سری بگید ممکنه یه نفر همین چیز رو مفهومش باشه هم مفهومش باشه. خب چه خیلی روشن توجه نمیتواند بکنه، اراده بکنه، حالا روی بیاورد.
نه نه نه، هنوز کلمه توجه رو شما متوجه نشدید. مراد از توجه اراده بالفعل نیست، توجه خطابه. شما اراده بالفعل میگیرید، میگید نمیشه هم اینو اراده بالفعل داشته باشه هم اونو اراده بالفعل داشته باشه در آن واحد با اینکه یک فعل هم هستن. این نیست. عرائضم رو دقت بکنید، تأمل بکنید، به نظرم واضحه.
شما
با هم دیگه میدونه چرا؟ این که میگه اطلاق شامل میشه، یعنی شما وقتی شاره بهتون میگه سله و شما هزار تا مصداق صلات دارید، این سله میتونه فرد اول رو بگیره، میتونه فرد اول رو نگیره، دومی رو بگیره، دومی رو نخونی، سومی رو بخونی. اطلاق شامل همه افراد میشه. اما این نه به دلالت اطلاقی. ببینید دقت کنید، یه لحظه شما میگید اکرم العلماء، اکرم العلماء فانیه در تمام مصادیقه، کثرات و ممیزات درش لحاظ شده. چطور؟ اکرم العلماء یعنی هم اولی هم دومی هم سومی هم چهارمی تا آخر. این چون هم میگی اون محل اجتماع رو هم بگید شامل میشه. اما سله که میگه نه، یعنی واجب است بر تو هم مصداق اول صلات هم مصداق دوم هم مصداق سوم که بعد بگی محل اجتماع هم شامل میشه، یعنی یک صلات. اما این یک صلات مطلقه. یعنی چی مطلقه؟ یعنی میتونه اولی باشه، میتونه دومی باشه، میتونه سومی باشه، میتونه میگیم. اون نسبت به اون ما مشکوکیم به جهت اینکه عامش بدلیه، نمیدونیم آیا این سله ای که شاره گفت حتی صلات در دار قصبی رو هم میگیره یا نه، و لذا میشه عام بدلی از نوع دوم، و لذا ایشون گفت اونجا تعارض داره. یعنی اون مورد رو مشکوکیم که آیا شامل میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد و آله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما هنوز نگرانم رفقا بیان فکر کنن درس تعطیله. آخه بعضی از بیرون نگاه کنم اینا کسی نیست. خصوصا تعطیلی هم یه لذتی داره. بعد نامونه آره بعد نامونه هر بحثمون دوستان در مورد اجتماع امر و نهی به اینجا رسید که مرحوم مظفر معتقد شد که حق در مسئله جوازه. جواز رو هم ما قبلا معنا کردیم. مراد ایشون از جواز این است که اگر کسی مندوحه داشت، یعنی با اختیار خودش وارد دار قطعی شد، خودش رو دچار این بلیه کرد، مبتلا به نماز در دار قصبی شد، این نماز در دار قصبی با اینکه عرفاً یک فعل بیشتر نیست، یعنی به نگاه عرفی یک فعل رو داره انجام میده، این یک فعل هم عنوان صلات برش صدق میکنه، هم عنوان قصد به حسب ظاهر برش صدق میکنه. ایشون فرمود با همین یه دونه فعل هم مطیع هم عاصی. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما قبلاً بحثمون از اینجا شروع میشه. ما قبلا عرض کردیم مبنای جوازی ها چیه؟ مبنای جوازی ها یکی از دو امر است. یا جوازی ها معتقدن، حواستون خوب جمع باشه، یا جوازی ها معتقدن که متعلق تکلیف خود عنوانه، اصلا از عنوان تکلیف به معنون سرایت نمی کنه. که اگر اینو گفتیم خب عنوان صلات و عنوان قصد دو عنوان مجزاست، و چون دو عنوان مجزاست و دو عنوان متفاوته، لذا یکیش میتونه متعلق امر باشه، یکیش میتونه متعلق نهی باشه، و ما مشکلی برای اجتماع امر نهی نداریم که بگیم جائز نیست. پس اجتماع جائزه. مبنای دوم جواز میها گفتیم میتونه این باشه، خوب عرضم رو دقت کنید، که بگن متعلق تکلیف عنوان نیست، تکلیف از عنوان به معنون سرایت میکنه. اما بگن آقا ولو با عینک عرفی من و شما، اون معنونی که دوتا عنوان داره واحد از عرفن، اما ما معتقدیم تعدد عنوان همیشه موجب به تعدد معنون است به نگاه عقلی، و لذا اینجا اون نماز در دار قطبی که صورت ظاهرش و صورت عرفیش یک فعل واحده، چون دوتا عنوان داره، تعدد عنوان موجب تعدد معنون است، و واقعش رو که بشکافی اون نماز در دار قطبی چند تا فعله، چند تا معنونه، دوتا، و چون دوتا معنونه یکش هم خود یکش نه، چه مشکلی داره؟ لذا باز میگن جاهزه.
فعل
واحد نیست واقعا، یعنی اینا میگن آه واحد عرفیه، واحد عقلی نیست. خب حالا من از شما سوال میکنم، گرچه این سوال من شاید سوال زود هنگام باشه، اما پاسخشو عرض میکنم براتون. مرحوم مظفر که جوازیست، کدام یک از اون دو مبنا رو قبول داره؟ قبلا اشاره کردم همون مبنای اول رو قبول داره. یعنی چی؟ یعنی ایشون معتقد است اصلا تکلیف به معنون تعلق نگرفته، به عنوان تعلق گرفته، از عنوانم به معنون سرایت نمی کنه. متعلق تکلیف ما خود عنوانه. اون مبنای دوم رو ایشون قبول نداره. حالا بر اساس این که ایشون معتقد است تکلیف تعلق می گیره به خود عنوان، از عنوانم به معنون سرایت نمی کند، می خواد این مبناش رو براتون توضیح بده که چرا این حرفو میزنه، رو چه حسابی حرفو میزنه. این دوستان این مطلب بیش از یک جلسه وقت ما رو میگیره، دو جلسه بلکه سه جلسه وقت ما رو خواهد گرفت. لذا این دو سه جلسه رو که عرض کنم باید این مبنا رو در واقع تبیینش بکنیم، یه مقداری باید حضور ذهن بالفعل داشته باشید، مطالبی که امروز گفته میشه شنبه کاملا تو ذهن مبارکتون باشه، عرض کنم فعال بیاید سر کلاس با حضور ذهن بالفعل، که انشالله مطالب بعدی رو میخوایم بار کنیم بر مطالب قبلی، بتونیم عرض کنم مطالب رو انشالله جا بندازیم. یه مقداری دوستان اینجوری براتون عرض کنم، تو مجموعه بحث اصول سه اینجاها رو به گردنه های اصول سه، اما شما اینجا تا مشهد که میرید بعضی وقتا جاده صافه، پاتونو میزدید تو گاز میرید، این وقتای واقعا اصول فقه میشه 4 صفحه خون 5 صفحه خون. اما یه وقتای گردن است، یه ظرافی داره که اون ظرافت رو اگر توجه بهش نکنید بس خیلی کند پیش میره، خیلی سخت جلو میره، گاهی جلو نمیره، مطلب رو نمیفهمید و رد میشید ازش. این از اون بحثش که اون دقت ها رو میخواد. دقت میکنید؟ ببینید دوستان، ایشون معتقد، عرض کردم، متعلق تکلیف چه ام چه نه خود عنوان است و از عنوان به معنونم سرایت نمی کنه. چرا این حرف ایشون میزنه؟ ایشون به جای اینکه اثبات بکنه تکلیف تعلق میگیره به عنوان، میخواد برای شما اثبات بکنه تکلیف امکان نداره به معنون تعلق بگیره. تفاوتی هم نمی کنه ها. چرا تفاوت نمی کنه؟ چون بالاخره اگر ما اثبات بکنیم که تکلیف نمیتونه تعلق به معنون بگیره، تکلیف میره روی چی؟ رو عنوان دیگه، چون شیء سوم که نداریم که. وقتی شعاره میگه صله یعنی یجب الصلات، این یجب و حکم وجوب یا روی عنوان صلات اومده یا معنون اومده دیگه، یه چیز سومی که ما نداریم که بگیم آقا اگر معنون نشد هیچ چیز عنوان هم نباشه، یه چیز سوم باشه. ایشون اینجوری میخواد استدلال بکنه که آه امکان ندارد تکلیف تعلق بگیره به چی؟ به معنون. چرا امکان نداره تکلیف تعلق بگیره به معنون؟ ایشون میفرماید اون فرد خارجی عنوان، که ما اسم فرد خارجی عنوان رو چی میگذاریم؟ معنون دیگه، خودمون صلات خارجی. به ما لهو من الوجود الخارجی، با اون وجود خارجی که داره، سجده داره، رکوع داره، قیام داره، اون فعل خارجی که در واقع معنون صلاته، این اصلا محال، امکان نداره تکلیف بهش تعلق بگیره. چرا امکان نداره؟ ایشون در پاسخ چرایی این مسئله میفرماید ما لازمه سه تا مطلب رو براتون توضیح بدیم، سه تا مطلب رو باید براتون توضیح بدیم. عرض کنم خدمت شما این سه تا مطلب مترتبه بر یک دیگرم هستن. ما امروز شاید یکی، شاید هم یکی یا نصفی دو تاشو بتونیم براتون توضیح بدیم، ولذا بحث شنبه هم باید بدوزید بشه بحث امروز تا یه چیز حسابی از توش در بیاد. ببینید دوستان، خوب عرضم رو دقت کنید، صحبت سر امر و نهی بی دلیل و بی حکمت نیست. آخه مولای عرفی، موالی عرفی که عبد دارن ها، اینا ممکنه خیلی از این کارا بکنن. این مثال من خیلی سر کلاس هم زدم، بند خدا گفتن با عمه نمیشه ازدواج کرد، با ما کردیم شد. حالا این موالی عرفی بهشون میگه آقا به یک چیز نمیشه هم امر کرد هم نه، میگه ما کردیم شد. بعدش امروز میگه انجام بده، وقتی انجام بده فردا میگه چرا انجام دادیم. ممکنه به یه چیز هم امر بکنه هم نه، چون بی حکمته. ما صحبتمون سر اینجور موالی نیست که، ما صحبتمون سر شارع مقدسه، شارع حکیمه که فعل قبیح انجام نمیده، امرش رو حسابه، نهیش رو حسابه، امرش باید مطلب داشته باشه تا امر کنه، نهیش باید مقصده داشته باشه تا نهی بکنه. اینا رو بهش توجه و اینا جزء مواردیست که باید تو خمیر مایه این بحث ها توجه بهش بشه، که اگر توجه بهش نشه و برید سراغ موالی عرفی یا عرض کنم این حرفا، ممکنه به مشکل بخوره. ببینید آقا، منشأ طلب شارع شوقه. هم ما در امر طلب داریم هم در نهی طلب داریم. در امر طلب فعل داریم، در نهی طلب ترک داریم. هر دو طلب هم الزامی، امر به معنی وجوب، نهی به معنی حرمت، اینطور دید. یعنی اگر شارع مقدس میگه صله، یعنی داره طلب میکنه از من و شما، بگید صلات رو، نه طلب میکنه صلات رو. وقتی میگه لا تقصر، یعنی طلب میکنه ترک قصب را. منشأ طلب چیه؟ توی امر منشأ طلب شوقه. یعنی شارع مقدس وقتی میگه سلم، یعنی اشتیاق به صلات داره و این اشتیاق رو الزامی میدونه، مصلحت توش میبینه برای مکلف، لذا امر میکنه بهش. تا مصلحت نبینه، مصلحت الزامی نبینه در یک چیزی، شارع مقدس امر نمیکنه. چرا؟ چون اگر مصلحت الزامی نداشته باشه، امرش میشه خلاف حکمت. همینجوری که شارع امر نمی‌کنه، همینجوری که نهی نمی‌کنه، که مثل موالی عرفی نیست که شب بخواد صبح پاشه یه چیزی بگه، برای اینکه بالاخره مولویت خودش، مولا بودن خودش رو به همه نشون بده. اینجوری نیست که همه کارهای خدای متعال روی حساب کتابه. پس امر که میکنه حتما مصلحتی وجود داره. پس منشأ طلب شارع مقدس در عوامر شوقه. ایشون جدای از طلب اول میره سراغ این شوقه، بعد آخر بحث همین قسمت اول میگه طلبم مثل شوقه. رو طلب اون بیان خودش رو اول پیاده میکنه. خب تو شوق دوستان ایشون میفرماید شوق ممکن نیست به معنون تعلق بگیره. شوق ممکن نیست به معنون تعلق بگیره. معنون یعنی اون شیء خارجی، به مالت من الوجود الخارجی، امکان نداره. چرا؟ چون بالاخره اون زمانی که این شوق در مولا ایجاد میشه برای اون معنون خارجی، یا اون معنون خارجی در حال شوق مولا موجوده یا معدوم، از این دو حال که خارج نیست. یعنی این صلات یا صلات خارجی هست، یا الان این مکلف انجامش نداده و شار شوق بش داره، یا انجامش داده ایجادش کرده داره در خارج و شاره به شوق داره، از این دو حال که خارج نیست که. هر کدوم هم باشه ایشون بفرماد محاله. چه فی حال وجود معنون در خارج، چه فی حال عدم وجود معنون در خارج، اگر شوق تعلق بگیره این امکان پذیر نیست. چرا؟ ببینید دوستان، اگر معنون خارجی در خارج وجود نداشته باشه و شما بگید شارع شوق دارد نسبت به او، فعلا فی حال عدم رو میخوان بحث کنید، ایشون میفرماد اینجا دو تا محذور پیش میاد، دو تا امر محال پیش میاد. من مایلم این دو تا امری که عرض میکنم عبارتی رو بگم، املا کنم، شما بنویسید که روش تأمل کنید. امر اولی که پیش میاد تقوم الموجود بالمعدوم، این تعبیر تو کتابتون هم هست، تقوم الموجود بالمعدوم. مراد از موجود شوق، مراد از معدوم هم معنونه که طبق فردمون معدومه دیگه. یعنی میخواد بنویسید تون تون بنویسید، معطل نکنید. اگر کسی بگوید معنون معدوم است و در این حال شوق به معنون تعلق میگیرد، اگر کسی بگوید معنون معدومه، یعنی اون صلات خارجی الان وجود نداره، وجود خارجی نداره، مکلف او رو ایجادش نکرده، و در این حال شوق به معنون، همون معنون معدوم، تعلق میگیرد، لازم می آید که این شوق تقومش به یک امر معدوم باشد و هذا محالون. چرا لازم میاد؟ چون دوستان میدونید شوق از اموری است که متعلق میخواد و تا متعلق نداشته باشه اصلا به وجود نمیاد. آقا یه کسی میتونه بگه من علم دارم، بعد بهش بگیم علم به چی داری؟ بگه اون چیزش وجود نداره، به هیچی، به معدوم. اگر خوب عرضم رو دقت کنید، شیء معدوم باشه علم اصلا ایجاد نمیشه. علم متعلق میخواد، علم به یک تصویر، علم به یک مطلب علمی، یه چیزی باید وجود داشته باشه تا علم به او تعلق بگیره. چون علم از عرض کنم الفاظیست که متعلق میخواد. شوق هم همین جوره، شوق باید به یه چیزی تعلق بگیره که اون چیز موجود باشه، نمیتونه معدوم باشه. خوب عرضم رو دقت کنید، نگید آقا من الان تو مثلا جیبم موبایل ندارم، با اینکه موبایل ندارم اما شوق به موبایل دارم. مرحوم مظفر میفرماید شما شوق به عنوان موبایل دارید، نه به خود موبایل. موبایل وجود نداره. ممکنه یه چیز موجود باشه دست یک کس دیگری و شما شوق به اون موجود داشته باشید، اما موبایلی که خودتون میخواید و شوق به او دارید، این یا موجوده یا معدوم. اگر معدومه شما شوق به عنوان دارید، شوق به معنون ندارید. لذا این مثال عرضی رو من هر وقت این بحث رو مطرح کردم فوری سوال کردن آقا ما خیلی چیزا نداریم اما شوق بهش هم داریم. همه این موارد رو مرحوم مظفر میگه شوق شوق به چیه؟ به عنوانه. حالا شوق به عنوان یعنی چی؟ اینا یواش یواش لابلای بحث روشن میشه ها. خیلی جبهه گیری و موضع گیری فعلا نکنید، اجازه بدید مطالب مرحوم مظفر تمام بشه. پس مطلب اول این است که محظوری که پیش میاد، اگر شما بگید شوق تعلق گرفته به معنون، اما معنون معلومه، معنون معلومه، این لازمه تقوم الموجود به معلومه، یعنی شوق که موجوده مقدمش یک امر معلومه و یک امر معلوم نمیتونه مقدم یک امر موجود باشه. اینو تو فلسفه هم آقایون بحث کردن و عرض کنم اثباتش کردن. این محظور اولی که پیش میاد. محظور دومی که پیش میاد این است که حالا به تعبیر کتابتون میگه تحقق المعدوم به ما هو معدوم. البته دوستان این امر دومی که محظور دومی که پیش میاد از تو دل همون محظور اول در میاد. ایشون میفرماید چون مشتاق الی، یعنی متعلق شو، حتما باید به نوعی تحقق پیدا بکنه. چون عرض کردم شوق از امور بگید زی اضافه است، متعلق میخواد. نمیتونید شما بگید آقا من شوق دارم اما بگم شوق به چی بگی نمیدونم هیچی. این شوق باید به یه چیزی تعلق بگیره، یعنی وجودی باید داشته باشه. مشتاق الی و متعلق شوق باید به نوعی بگید تحقق داشته باشه تا شوق بهش تعلق بگیره. در واقع لازمه وجود شوق تحقق بگید مشتاق الی هست و فرض ما این است که مشتاق الی که معنون باشه چیه؟ معدومه. تحقق المعدوم به ما هو معدوم، این لازمش این است که بگید یک امری که فرض شده معدومه محقق شده. امری که فرض شده معدومه که وقت نمیتونه محقق بشه. پس محظور دوم تحقق المعدوم به ما هو معدوم. پس دوباره برگردم، ایشون میفرماید نسبت به شور اگر یک کسی بگه آقا شور به معنون تعلق گرفته فی حال عدمهی، یعنی به معنون تعلق گرفته در اون حالی که این معنون وجود خارجی پیدا نکرده، بعدن میخواد به وجود بیاد، میگیم اگه بعدن میخواد به وجود بیاد الان معدومه، شوق نمیتونه بهش تعلق بگیره. چرا؟ تقوم الموجود دل معدوم، تحقق المعدوم به ما هو معدوم، دو محظوریست که اینجا عرض کنم دوچار این حرف میشه. خب این عرض کنم فرمایش ایشون در قسمتی که ما بگیم اون معنون ما معدوم است و شوق بهش تعلق گرفته، این دو محظور پیش میاد. اما اون قسمت دوم که اگر کسی بگه آقا معنون در خارج موجوده و در عین حال بگید بعد از این که معنون موجوده شوق بهش تعلق میگیره، ایشون میفرماد اگر این اتفاق بیفته چی پیش میاد؟ بگید تفصیل حاصل پیش میاد. آقای زید نمازشو خونده، یعنی نماز رو در خارج بگید ایجادش کرده، بعد شارع مقدس شوق پیدا بکنه که این آقا همون نمازی که قبلا خونده ایجادش کنه، با اینکه تفصیل حاصله که بله شوق داشته باشه نسبت به یک نماز دیگه اب نداره، اما الان دیگه صحبت سر اون نماز دیگه نیست، چون اون نماز دیگه بالاخره یا موجوده باز یا معدومه. اگر معدوم باشه همون دو محضور پیش قبل پیش میاد، اگر موجود باشه باز الکلام. اگر صلات شماره یک، چون صلات مصادیق متعددی داره دیگه، مصداق شماره یکش رو آقای زید در خارج ایجاد کرده الان و شما بگید شوق شارع تعلق میگیرد به همین مصداق شماره یک خارجی صلات، خب این که تحصیل حاصله و چون تحصیل حاصله باز امکان پذیر نیست، تحصیل حاصل محاله. یه چیزی که قبلا حاصل شده دیگه حاصل شدنش معنا نداره. و لذا دوستان ایشون میفرماید شوق نمیتونه تعلق بگیره به معنون لا حال وجوده و لا حال عدمه. این یک بیان تا اینجا. خوب عرضم رو دقت کنید، بذارید این عبارت رو بخونم، اب نداره حالا ولو تیکه تیکه است اب نداره. اولا ان متعلق التکلیف سواء کان امرا او نهیا لیس هو المعلم. اونی که تکلیف بهش تعلق میگیره چه امر باشه چه نهی باشه، اون تکلیفمون سواء کان اون تکلیف امر یا اون تکلیف نهی، لیس هو المعلم. معنون تکلیف بهش تعلق نمیگیره. آقا معنون یعنی چی؟ معنون رو خودش معنا میکنه، ای الفرد الخارجی للعنوان. عنوان صلات یه مصادیقی در خارج داره دیگه، یه نماز اول وقت، یه نماز وسط وقت، یه نماز آخر وقت، یه نماز در این مکان، یه نماز در اون مکان، اینا همه میشه مصادیقش که هر کدوم برای خودش یک خصوصیات فردیه داره. اون فرد خارجی عنوان رو ما بهش میگیم معنون، ای الفرد الخارجی للعنوان به ما آلقو من الوجود الخارجی، از اون جهت که وجود خارجی داره. فانه یستحیل ذلک، ذلک محاله یعنی چی؟ یعنی تعلق تکلیف بگید به اون معنون محاله، بل متعلق التکلیف دائما و ابدا هو العنوان علی ما سیأتی توضیح. و اعتبر ذلک بالشوق، این و اعتبر یعنی مقایسش کن، یعنی بحث رو ببر توی شوق. میدونید چرا بحث رو برده روی شوق؟ یه لحظه من دقت کنید، چون امر یعنی طلب دیگه، آه؟ و منشأ طلب چیه؟ شوق آمره. یعنی تا آمر امر کننده به یک چیزی شوق پیدا نکنه امر بهش نمیکنه، امکان نداره آمر از یک چیزی تنفر داشته باشه در این حال امر هم بهش بکنه. عامر حکیم که این کارو نمیکنه، این که میبرتش رو شوق رو این حساب میبره. نگید آقا یه بار که چرا بحث شوق رو پیش کشید، این بحث شوق از همون امره در میاد، چون منشأ طلب و امر شوق عامره. البته بعد که بحثا رو شوق مطرح میکنه آخرش میگه طلبم همینه، حالا این میرسیم اینو. و اعتبر ذلك بالشوق، مقایسه کن این مطلب رو با شوق. فان الشوق يستحيل ان يتعلق بالمعنبن، شوق آمر محال است که به معنون تعلق بگیره. چرا؟ لأنه اما ان یتعلق بهی حال عدمهی او حال وجوده، به خاطر اینکه یا شوق تعلق میگیره به این معنون در حال عدم معنون یا در حال وجود معنون. و کل من هما لا یکون، لا یکون یعنی لا یمکن، هیچ کدومش هم درست نیست، امکان پذیر نیست. اما اول، کمکم کنید، اول یعنی چی؟ یعنی این که بخواد تعلق بگیره فی حال عدمهی، یعنی به معنون تعلق بگیره شوق در حال عدم معنون، این محاله. چرا؟ فیلزم، اما الاول فیلزم تقوم الموجود بالمعدوم، کنار موجود بنویسید شوق، کنار معدوم بنویسید معنون. یعنی شوق ایجاد شده به واسطه یک امر معدوم، امر معدوم خودش معدومه، نمیتونه که یک موجودی رو ایجاد بکنه. شوق آقا وقتی پیش میاد که متعلقش باشه. ببینید من شوق دارم به داشتن این امر، به یه چیزی باید شوق داشته باشم تا این شوق معنا پیدا بکنه، و الا نمیتونیم بگیم آقا شوق اومد اما شوق به چیزی نیست. این شوق باید یه متعلقی داشته باشه، مثل علمه که من بگم علم دارم اما علم به هیچی، خب این که علم نیست که، علم به هیچی که علم نیست که، شوق به هیچی که شوق نیست که. و لذا تقوم الموجود بالمعدوم پیش میاد، این محذور اول. محذور دوم، و تحقق المعدوم به ما هو معدوم. دوستان این تحقق المعدوم به ما هو معدوم رو با چه پیش فرضی ایشون عرض کنم پیش کشیده؟ با این پیش فرض که ما میدانیم شوق وقتی تعلق به یک چیزی میگیره حتما اون چیز باید یه نوع وجودی داشته باشه. پس الان وقتی میگید شوق به معنون اتفاق افتاده، معنون باید یه نوع وجودی داشته باشه، و حالا که شما فرض اولیتون این شد که معنون چیه؟ معدومه. تحقق المعدوم به ما هو معدوم، و لذا خودش میگه لعند المشتاق الی له نوع من التحقق بالشوق الی، به واسطه شوق به این مشتاق الی نوعی باید تحقق و وجود خارجی داشته باشه. و هو محالون واضح، این تقوم یا تحقق، این دو محذور محال واضح هست. خب اینا مال فرضی که ما بخوام بگیم شوق تعلق گرفته به معنون فی حال عدمهی. اگر بخوام بگیم نه معلم موجود شده در خارج بعد شعبش تعلق گرفته تا این دو محصول پیش نیاد، ایشون میفرماد اما ثانی، ثانی یعنی چی؟ یعنی شعب بخواد تعلق بگیره به معلم فی حال وجود معلم، ایشون میفرماد این چرا محاله؟ فلانه یکون الاشتیاق الیه، الیه یعنی الا این معلمی که در خارج بگید قبل از شعب وجود پیدا کرده، این تحصیلا للحاصل به هو محال. پس فاذا لا يتعلق الشوق بالمعنون لا حال وجوده ولا حال عدمه، نه حال وجودش نه حال عدمش نمیتونه تعلق بگیره. میگیم الان میگیم طلب شما باشه. ببینید شوق وقتی تعلق میگیره به یک چیزی، اون متعلق شو باید نوعی وجود پیدا بکنه، چون به معدوم که قرار شد شو تعلق نگیره دیگه. اگر شما بگید متعلق شو ما که الان معنون نوعی وجود پیدا کرده، این با فرض اولی معدوم بودن این نمیسازه. در واقع باید بگید یک امری که فرض عدمش رو کردیم تحقق پیدا کرده، با اینکه معدوم اما تحقق پیدا کرده. بالاخره شعار مقدس وقتی بقیه یه چیزی امر میکنه او رو، حالا تصور از نوع تصور من و شما که ذهنی داریم و تصور میکنیم، نه حالا به نوع خدایی خودش میدونم الان ای حاله بدون تصور که نمیتونه امر بکنه که، یا حالا تصور هم رو شما نه ببینید عرضم رو دقت کنید، شما الان دارید یه بحث انحرافی رو پیش میکشید. من میگم خدا به خدایی خودش، ما هم به بندگی خودمون، اصلا امکان داره؟ حالا من که میگم تصور، شما هر طور تو خدا معنا میکنید همونجور معنا کنید، امکان داره یه چیز رو تصور نکنیم و در این حال بتونیم امر بش بکنیم؟ شارع مقدس بالاخره یه صلاتی رو تصور کرده، حالا به هر معنایی که شما میخواید بگیرید، بعد امر بش کرده که، نمیشه بدون هیچ تصور یه چیز رو امر بکنیم که. اینا همه تو خدا هم وجود داره.
شما هر کی معنا کنید تصوری که
بلاخره پاسخ سوال منو چی میدید شما؟
من نه
میگید بی تصور خدا این کارو کرده؟ میخواد چرا تو تعطیلش کنیم اینجوری؟
نه
ندارم، من عرض میکنم شما هر جور اینو اونجا حلش میکنید بالاخره این مقدارش مسلمه که امکان نداره شوق تعلق بگیره به معدوم. نمیشه یه چیزی معدوم باشه بعد شوقش تعلق، اصلا وقتی میگی بهش تعلق بگیره یعنی باید یه چیزی باشه که بهش تعلق بگیره، همین معلوم میشه شوق به معنون تعلق نگرفته. هر جور معلوم مزفر این این مقدارش که مشکل نداره که. حالا اگر جای دیگری شما شبهه دیگری دارید اونو جور خودش حل کنید. تو این اون چه که مرحوم مظفر میگه اگر اشکالی دارید اینجا مطرح کنید، جای دیگه ما رو نبرید، چون جای دیگه ببرید بحثا کشیده میشه به یه جایی که جاش تو این کلام. عرض کنم محضر دقت کنید مطلب بعدی که مرحوم مظفر میگه، خوب عرضم رو دقت کنید، ایشون از این بحث قبلی که حالا ممکنه بعضیاتون هم عرض کنم نخواهید بپذیریدش یا عرض کنم درست ندونینش، حالا به هر ترتیب از این مطلب میگذره میره سراغ یه مطلب دیگه. ایشون میفرماد تو فلسفه آقایون یک عرض کنم حرفی دارن، میگن الشیء ما لم یتشخص لم یوجد. یعنی چی؟ یعنی اگر چیزی بخواد موجود بشه باید تشخص و تعین پیدا کنه. اگر چیزی بخواد در خارج وجود پیدا کنه یه تشخصی میخواد، یه تعینی میخواد. ببینید آقا شما وقتی میگید انسان، انسان کلی، این انسان کلی مادامی که در خارج نیست فقط مفهومه، هیچ تشخصی نداره. یعنی خصوصیات فردی بگید درش نیست. یک کسی بگه آقا انسان کی متولد شد؟ انسان کلیش که تولد نداره که شما بگید انسان پدرش کیه؟ انسان مادرش کیه؟ این همه تشخصات فردی انسانه، اما تشخصات افراد انسان، نه کلی انسان. این انسان اگه بخواد در خارج به وجود بیاد، یه انسانی که دست داره، پا داره، یه فضایی رو اشغال میکنه، باید حتما چی پیدا کنه؟ تشخص و تعین پیدا کنه. یعنی یه زمان تولدی میخواد یه مکانی رو اشغال میکنه، یه حجمی داره، یه تشخصات فردی داره که این تشخصات فردی ممکنه با افراد دیگه متفاوت باشه. پس اگر چیزی بخواد موجود بشه باید تعین و تشخص پیدا کنه. ایشون میفرماید امور نفسانی، خوب عرضم رو دقت کنید، مثل علم، مثل خیال، مثل وهم، مثل اراده، مثل شوق، مثل شک، مثل ظن و گمان، اینا همه همین طورن و تشخص این امور به این است که به متعلقی تعلق بگیرد. یعنی اگر بخواد شوق در خارج ایجاد بشه باید حتما شوق به یه چیزی باشه. علم که میخواد ایجاد بشه باید علم به یه چیزی باشه. شکم که میخواد ایجاد بشه باید شک به یه چیزی باشه. اراده که میخواد اتفاق بیفته اراده باید به یه چیزی باشه. یعنی یه متعلقی میخواد. تا نمیتونی شما بگی علم ایجاد شد، شک ایجاد شد، زن ایجاد شد، اراده ایجاد شد، شوق ایجاد شد، اما به هیچی. این که امکان پذیر نیست که. باید یه متعلقی داشته باشه تا وجود خارجی پیدا بکنه. در واقع اراده بدون مراد، علم بدون معلوم، شک بدون مشکوک، زن بدون مظنون، شوق بدون مشتاق الی ایجاد نمیشه، وجود خارجی پیدا نمیکنه. پس هر شوقی باید مشتاق الیه داشته باشه. مشتاق الیه موجود ها، نه معدوم، یعنی یه مشتاق الیه باید داشته باشه. این مطلب اول. مطلب دوم که اضافه میکنه ایشون به مطلب اول این است که مشتاق الیه باید از سنخ خود شوق باشه. آخه شوق دوستان امر نفسانی است یا غیر نفسانی؟ یک امر نفسانی است. شوق در انسان ایجاد میشه، مثل علمه، مثل ارادت. ایشون میفرماید مشتاق الی باید از سنخ خود شوق و در واقع امر نفسانی باشه. یعنی تشخص ما فی النفس به یک امر خارجی ممکن نیست. تشخص یک امر نفسانی که چی باشه؟ شوق باشه، به یک امر خارجی ممکنی. مثل علم میمونه. آقا علم به معلوم خارجی تعلق میگیره یا به صورت ذهنیه اون معلوم خارجی؟ به صورت ذهنیه اون معلوم خارجی تعلق میگیره، نه به خود اون ارکان معلوم خارجی. گرچه دوستان به واسطه اون صورت ذهنیه علم به معلوم خارجی هم تعلق میگیره ها، اما اونی که علم بهش تعلق میگیره و متعلق علم واقع میشه همون صورت ذهنی است. یعنی چون خود علم یک امر نفسانی است، متعلقش هم باید صورت ذهنی باشه که یک امر نفسانی است. امکان نداره یک امر نفسانی مثل علم و اراده و شوق و شک و ظن و امثال اینا تعلق بگیرن مستقیما به امر خارجی. اینا تعلقشون به خود امر نفسانی است و لذا متعلق اینها هم باید امر نفسانی باشه. شوق هم همین جوره. شوق دوستان اولا و به ذات تعلق میگیره به عنوان، همون عنوانی که تو نفس هست، همون صورت ذهنیه در واقع. البته این صورت ذهنیه و عنوان چون حکایت از خارج میکنه، چون خاکی از خارجه، ثانیاً و بالعرض به اون امر خارجی تعلق میگیره. و لذا دوستان بیان دوم و در واقع دلیل دوم مرحوم مظفر این است که شوق امر نفسانی است، مثل علم، مثل شک، مثل ظن، مثل اراده. متعلقش هم که باید موجود باشه باید از سنخ خودش باشه و لذا ما معتقدیم که این شوق تعلق میگیره به عنوان نه معنون. بعدم نهایتا میفرماید وقتی شوق اینجوریه طلب و بحث هم همینه. هیچ فرقی بین طلب و بعث و شوق نیست، چون منشأ طلب همین شوقه. نگاه کنید این مقدار عبارت رو هم. مضافاً الى ان الشوق من الامور النفسانیه نفسیه، مضافاً الى ان الشوق من الامور النفسیه، شوق از امور نفسیه. ولا یعقل ان یتشخص ما فی النفس بدون متعلق ما، معقول نیست که تشخص پیدا کنه اون که در نفس است بدون متعلق ما. عرض کردم شوق مثل اراده، مثل علم، مثل شک، مثل ظن، مثل وهم، مثل خیال و امثال اینا، که جمیع الامور نفسیه، همه امور نفسی همینه، مثل علم و خیال و وهم و اراده و امثال اینا. ولا یعقل ان یتشخص بما هو خارج عن افق النفس من الامور العینیه، امور عینیه یعنی امور خارجی. معقول نیست که تشخص پیدا کنه به ما هو خارج عن افق النفس، به یه چیزی که از افق نفس خارجه، از امور خارجی. فلابد ان یتشخص این شوق به شیء مشتاق الی بما له من الوجود الانوانی الفرضی. پس باید تشخص پیدا کنه به شیء مشتاق الی از اون جهت که براش وجود انوانی فرضی. دوستان وجود انوانی فرضی، وقتی میگیم انوانی یعنی از خارج چیکارش کردیم؟ بیرونش کشیدیم دیگه، وجود وجود ما انوانی نیست، وجود انوانی. چرا دوستان میگه فرضی؟ ظاهرا این کلمه فرضی که ایشون آورده به این اعتبار است که نسبت به وجود خارجی این وجود انوانی وجود فرضی محسوب میشه. ببینید وقتی شما صورت ظاهر یک عرض کنم شیء خارجی تو ذهنتونه، این وجود وجود واقعی خارجی نیست، به نسبت خارج میشه وجودش فرضی، از این باب اسمشو فرضی گذاشته، نه اینکه فقط در ذهنه. وجودش وجود ذهنیه دیگه، وجود خارجی که نیست، از این باب اسمشو فرضی گذاشته. و هوبن مشتاق الی اولا و به ذات، این خبر بزنید به همین وجود انوانی فرضی، این وجود انوانی فرضی همون مشتاق الی هست اولا و به ذات. و خب باز این خبر بزنید به همون وجود انوانی فرضی، و این وجود انوانی فرضی الموجود به وجود شوق لا به وجود آخر وراء الشوق. اگر این وجود انوانی فرضی موجود میشه، وجودش به وجود شوقه نه به وجود دیگر خارج از شوق. ولیکن لما کان یؤخذ الانوان بما هو حاکن و مرآت اما فی الخارج، همین وجود انوانی فردی اخذ شده به عنوان اینکه حاکی و آینه خارج باشه. یعنی این وجود فردی ذهنی ما آینه ایست برای رسیدن به اون خارج، حاکی از خارج، آینه خارجه. چون اینجوریه ای عن المعنون، فان المعنون یکون مشتاق الی ثانیا و بالعرض. دوستان بزرگوار این دو خط آخری که الان براتون خوندم میدونه چیو میخواد پاسخ بده؟ میخواد اینو پاسخ بده که بالاخره وقتی ما اشتیاق پیدا میکنیم مثلا به یه گوشی موبایل، ما اون وجود فرضی و عنوانیش رو بریده از خارج که نمیخوایم، که بعد یه کسی بگه خب چشاتو ببن، اون وجود فردی و ذهنیشو برای خودت بیا، خب حاصل شده برات دیگه. اینم نیست، این حالا تو ثانیه مفصل ما واردش میشیم. شوق اولا و به ذات تعلق میگیره به خود عنوان، اصلا نمیتونه مستقیما به معنون تعلق بگیره، از باب این که عنوان یه دریچه است برای رسیدن به معنون، به تعبیریشون حاکی مرآت است برای خارج، شوق به خارج هم تعلق میگیره اما نه مستقیم، چون امور نفسی نمیتونه تعلق بگیره به امور خارجی مستقیما. پس این که این آخر کارشون به اینجا میرسه که فإن المعنون یکون مشتاق الی ثانیا و بالعرض، برای اینکه این اشکال رو چکار کنه؟ پاسخ بده. نظیر العلم فإنه لا یعقل انه یتشخص بالامر الخارجی، علم که تشخص نمیگیره به امر خارجی. یعنی علم من و شما فرض کنید ما علم داریم به یک ساختمان بزرگی، علم ما که مستقیما تعلق نمیگیره به اون ساختمان، که طرفش وصل به اون ساختمان باشه، اینجور که نیست که. ولمعلوم و به ذات دائما و ابدا هو العنوان، یعنی همون وجود ذهنیش، الموجود به وجود العلم، ولیکن به ما هو حاکن و مرآتون عن المعنبن، یعنی این صورت ذهنی بریده و قیچی شده از خارج هم نیست، یعنی تعلق میگیره به این عنوان، از دریچه عنوان به معنبن هم میرسه، اما نمیتونه چون این دریچه رو ورش دارید، چون مستقیما امور نفسانیه به خارج تعلق نمیگیره. و اما المعنبن لذالک العنوان فهو معلومون بالعرض، که همونیه که بالا گفت یکون مشتاقن ثانیاً و بالعرض، معلومون بالعرض به اعتبار فناء العنوان فی المعنون و فی الحقیقه. دقت کنید یه بیان دیگری ایشون میاره، و فی الحقیقه انما یتعلق الشوء بشیء اذا کان له جهت و وجدان و جهت و فقدان. خب بردام رو دقت کنید، یه لحظه حواستون به من باشه، سه چهار دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. ببینید ایشون میگه آقا وقتی شوق تعلق میگیره به یه چیزی، اون چیزی که شوق بهش تعلق میگیره یه جهت وجدان داره، یه جهت فقدان. حالا جهت فقدان و وجدانش عرض کنم چیه؟ اجازه بدین من رو عبارت براتون توضیح بدم، میترسم بحثم خیلی ناقص بمونه امروز. و فی الحقیقه انما یتعلق الشوق به شیء اذا کان لاون شیء جهت و وجدان و جهت فقدان، فلا يتعلق بالمعدوم من جميع الجهات ولا بالموجود من جميع الجهات. یعنی متعلق شوق ما نه موجوده از همه جهات است نه معدوم از همه جهات. اینا یعنی چی آقا؟ میگه وجهت الوجدان فی المشتاق الی، جهت وجدان در مشتاق الیش همون عنوانی است که موجود است به وجودش و فی افق النفس به اعتبار ما لهم من وجود عنوانی فرضی. جهت وجدانش همون جهت عنوانیشه، یعنی صورت ذهنیش بالاخره موجوده، نمیتونه صورت ذهنیش هم موجود نباشه، نه خارج نه ذهن هیچی وجود نداره، در اینا شوق وجود داشته، این که امکان پذیر نیست که، باید بالاخره شوق به یه چیزی تعلق بگیره تا به وجود بیاد. پس جهت وجدانش چیه؟ همون عنوانه. و جهت الفقدان فی المشتاق الیه هو عدم الحقیقی فی الخارج، جهت فقدانش عدم وجود خارجی اون معنونه، چون اگر وجود خارجی معنون موجود باشه که میشه تحصیل حاصل، یعنی عنوانیش موجوده معنونیش چیه؟ معدومه، ولی داره جهت وجدان داره جهت فقدان داره. و معنى الشوق الیه هو الرغبه، دقت کنید این یک سطر رو، و معنى الشوق الیه هو الرغبه فی اخراجه من حد الفرض و التقدیر الى حد الفعلیت و التحقیق. اگر میگیم شوق ایجاد میشه، این شوق ایجاد میشه که این رو از صورت ذهنی چه کارش کنه؟ به واقعی تبدیلش کنه. یعنی شارع مقدس وقتی به یکی میگه سله، شوق به صلات پیدا میکنه، میگه آقا من امرم رفته روی این عنوان که عنوانه موجوده، اما از تو میخوام این عنوان که وجودش فرضیه تبدیلش کن به وجوده حقیقی. پس شوق تعلق گرفته به عنوان. و اذا کان الشوق على هذا النحو، وقتی شوق اینجوریه فکذلک حال طلب و بعث، طلب و بعث هم همینطوره. عرض کردم این طلب و شوق رو دوستان به هم دیگه بدوزیدش. عرض کردم منشأ طلب چیه؟ شوق. یعنی باید شوقی باشه تا شارع طلب کنه، طلبم که کرد یعنی امر اتفاق افتاده دیگه. و اذا کان الشوق على هذا النحو فکذلک حال حال طلب و بعث بلا فرق، فیکون حقیقت الطلب هو تعلقه بالعنوان لاخراجه، اخراج این عنوان من حد الفرض و التقدیر که وجود عنوانیش باشه الى حد الفعلیت و التحقیق که وجود خارجیش باشه. در واقع شارع وقتی میگه سلف، امرش تعلق گرفته به، طلبش تعلق گرفته به عنوان، اما از من و شما میخواد این عنوان رو به معنون خارجی تبدیلش بکنی. سوال برید
این
که بعد مشخص بله اجازه بدید، اجازه بدید همه اون مواردی که شما میگید معنون هم میتونه باز یک امر هر کنم ذهنی باشه، باز اون معنون نسبت به عنوان یه رتبه اون طرف تره،
یه رتبه اون طرف
همش میاد. نه ببینید همین یکی از اون مصادیق خارجی، حالا اینو تو ثانیاً باز میگیم. یه مقداری آقا این بحث از اون مباحثیه که باید اون ذهنیات خودتون رو بسته‌بندی کنید، یه گوشه نگرش دارید، دور نرید. خب اما با ذهن خالی و ذهن مستعد به فرمایشات مظفر خوب دقت کنید، بعد نپذیرفتید اب نداره. آخه ببینید بعضی وقتا ما از اول با موضع‌گیری با حرف طرف برخورد میکنیم. ذهن خودتون رو یه مقدار خالی کنید، صبرتون هم زیاد باشه، چون این سوالاتی که میکنید بسیارش تو مسائل بعدی اومده. یعنی تو هم ثانیاً ایشون میگه وقتی ما میگیم متعلق تکلیفمون عنوانه، باز مرادمون خود عنوان به ما و عنوان نیست، اون معنوان خارجی. کالا اون معنوان خارجی ممکنه مثل صلات، اون صلات خارجی که سجده داره، رکوع داره، قیام داره باشه، ممکنه خود اون باز یک عرض کنم صورت ذهنیه باشه. مثل اینکه شعار مقدس به شما بگه آقا عرض کنم فکر گناه نکن مثلا عرض میکنم، اونم باز اون این که به شما میگه فکر گناه نکن یا میگه فلان چیز رو به ذهنت بیار، اون باز خودش نسبت به عنوان همین مسئله میشه معنوه، اون باز وجود خارجی همه این مطالب درش میاد، هیچ تفاوتی نمی کنه. تأمل کنید روش انشاءالله خدمتون هستم. آخر الحمدلله.